اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز 15 نوامبر سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش شما بداریم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و صبح بخیر. دیدبان جهانی حقوق بشر از فرمان تازه رهبر طالبان در افغانستان نگران است. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در این نهاد، دیروز دوشنبه در پیام به رادیو آزادی در این مورد واکنش نشان داد و گفت اگر طالبان اقدامهای ظالمانه را اثر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت روز یکشنبه در توییتر خبر داد که ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در دیدار اخیرش با شماری از قاضیان گفته است که آنها مکلف به تطبیق حدود و قصاص بر افرادی هستند که در دوسیه‌هایشان تمامی شرایط حد و قصاص تکمیل شده باشد. آخوندزاده همچنان گفته است که دوسیه‌های دزدان و اختطافگران باید به دقت بررسی شود. در این فرمان اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق در حدود شرعی شامل است. طالبان در دور اول حاکمیتشان حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش‌های گسترده بین المللی روبرو شده بود. حکومت طالبان از کشته شدن 5 شورشی گروه داعش در جریان عملیات شنبه شب در منطقه 500 فامیلی کابل خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام شام گذشته در توییتر گفت که 5 تن از خوارج در این عملیات کشته شدند. خوارج اصطلاحی است که طالبان برای گروه دولت اسلامی یا داعش به کار می‌برند. برای چندمین بار است که طالبان از عملیات در داخل شهر کابل علیه گروه داعش خبر می‌دهند. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با شرج دفیر سفارت پاکستان در کابل از بدرفتاری با مهاجرین افغان در آن کشور انتقاد کرده، گفته است که ادامه این وضعیت روابط دو کشور را جریحه‌دار خواهد کرد. این وزارت دیروز دوشنبه 14 ماه نوامبر با نشر خبرنامه گفته است که در این دیدار خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین، از شرج دفیر جدید سفارت پاکستان در کابل خواسته است که باید جلو بدرفتاری پلیس با مهاجرین افغان در شهرهای آن کشور را بگیرند. اخیراً گزارش‌های به نشر رسیده است که پلیس پاکستان صدها تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان را در برخی از شهرهای آن کشور بازداشت و زندانی کرده است. شماری از زنان معترض در افغانستان نامه را تحت نام 100 فریاد برای عدالت خواهی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. بر اساس اعلامیه این زنان که روز دوشنبه 14 نوامبر نشر شده است، این 100 نامه روایت مستند و کوتاه از وضعیت زندگی زنان افغان تحت سلطه حاکمیت طالبان است. در اعلامیه آمده است که این 100 نامه در حقیقت رنج نامه است که در طول بیش از یک سال سرکوب، خفقان، محرومیت و استیلای یأس و ناامیدی در سیطره زن ستیزترین و مستبدترین حاکمیت به تجربه گرفته شده است. این زنان معترض گفتند که 100 نامه از زبان 100 زن و قلم خود آنان است که هر کدام وضعیت رقتبار و تأسف‌بار زنان در حاکمیت طالبان را بازتاب می‌دهد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا صفحه ویژه‌ای را زیر نام یکجا شدن دوباره خانواده برای افغان‌ها در وبسایت رسمی خود را اندازی کرده است تا از آن طریق افغان‌های ساکن در ایالات متحده نظر به وضعیت اقامتشان بتوانند اعضای خانواده‌شان را به آمریکا دعوت کنند. به نقل از این اعلامیه، هنوز شماری از افغان‌های واجد شرایط این برنامه با مشکلات مواجه‌اند. هدف از ایجاد این صفحه ویژه کمک به آن خانواده‌های افغان خوانده شده است که تاکنون از هم جدا مانده‌اند. در این صفحه به افغان‌های مقیم ایالات متحده از شهروند آمریکا گرفته تا دارندگان کارت اقامت دائمی و کسانی که اقامت موقت بشردوستانه دارند توضیح داده شده است که چگونه می‌توانند با بستگان نزدیکشان یکجا شوند. در ادامه رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا، تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان تیم ترکمنستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته است که بازیکنان افغان یک گل را به ثمر رسانده و یک در برابر صفر برنده این مسابقه شده اند. پیش از این تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان در نخستین دیدارش در این رقابت‌ها با یک گل ایران را روز جمعه شکست داد. رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا با اشتراک افغانستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان اواخر هفته گذشته در تاجیکستان آغاز شد و دوشنبه آینده 30 ماه عقرب پایان می‌یابد. روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، در دیدارش با شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در مورد معادن و افغانهای عودت کننده صحبت کرده است. ملل متحد دیروز دوشنبه در بیانیه گفت نمایندگیش در افغانستان خواستار تأمین حقوق همه افغانهایی است که با کشورشان باز بگردند. با برگشت طالبان به قدرت، صدها هزار افغان به دلیل ترس از طالبان، افزایش بیکاری و فقر افغانستان را ترک گفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اهداف در شمال کردستان در عراق حمله کرده است. رسانه های ایران از جمله ایرنا، تسنیم و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش دادند که پایگاه های به گفته آنها گروه های تروریستی در کردستان عراق دیروز هدف حمله راکتی و تیاره های بی سرنشین قرار گرفتند. طارق حیدری، شاروال شهر کویا در شمال عراق، گفته است که در حمله به دفتر مرکزی یک حزب کرد ایرانی در این شهر در نزدیکی اربیل حداقل یک تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده است. سپاه پاسداران ایران گروه های کرد مستقر در عراق را به حمله و نفوذ به ایران برای ایجاد ناامنی و شورش در اعتراضات اخیر ایران متهم کرده است. پلیس ترکیه گفته است که یک زن سوری که بداشتن رابطه با تندروان کرد مظنون است، در پیمان با حمله مرگبار روز یکشنبه در استانبول بازداشت شده است. مقام‌های پلیس ترکیه دیروز دوشنبه 14 نوامبر گفتند این زن که احلال البشیر نام دارد و شهروند سوریه است، با بمب‌گذاری در جاده استقلال اعتراف کرده است. در این حمله 8 تن کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شده اند. سلیمان سویلو، وزیر داخلی ترکیه، روز دوشنبه گفت چند پیش شخصی از سوی تیم‌های اداره پلیس استانبول دستگیر شد که بم را تعبیه کرده بود. پلیس استانبول گفته است که در عملیات برای دستگیری مظنون تصاویر از 1200 کمره امنیتی بررسی و 21 محل تلاشی شده است. با گفته پلیس در این عملیات کم از کم 46 تن برای بازجویی بازداشت شده اند. ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از خرسون شهر جنوبی اوکراین دیدار کرد. این دیدار چند روز پس از خروج نیروهای روسی از خرسون صورت گرفته است. در حالی که از ادامه درگیری‌های شدید در شرق و جنوب اوکراین گزارش شده، زلنسکی در سفرش به خرسون با سربازان اوکراین هم دیدار کرد. مقام‌های اوکراینی محدودیت گشت و گذار را در خرسون حفظ کرده و گفتند که این محدودیت به خاطر انفجارهای احتمالی ماین‌های جاسازی شده که می‌تواند غیر نظامیان را هدف قرار دهد وضع شده است. زلنسکی دیروز گفت شواهد جدیدی از جنایات جنگی در خرسون پس از خروج نیروهای روسی کشف شده است. چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، دیروز دوشنبه خواستار اصلاح قانون از پارلمان کشورش شد تا بر اساس آن قانون به خواهر و برادر دیگرش اجازه دهد در غیاب او به نمایندگی از او عمل کنند. چارلز که روز دوشنبه 74 ساله شد، در بیانیه‌ای که از جانب او در مجلس اعیان پارلمان بریتانیا قرائت شد، خواستار افزایش تعداد مشاوران شد که شامل خواهرش شاهدخت ان و کوچکترین برادرش شاهزاده ادوارد می شود. مشاوران که می توانند در غیاب پادشاه و به نمایندگی از او در همه امور و جز کلیدی ترین نقش ها مثل انتصاب صدر اعظم جدید عمل کنند، شامل همسر و 4 فرد بعدی می شود که در خط بعدی برای رسیدن به تاج و تخت قرار دارند. این خواست چارلز منجر به انتقاد برخی از مفسران شده است، زیرا نه شاهزاده اندرو و نه شاهزاده هری دیگر نقش های رسمی سلطنتی را انجام می دهند، زیرا در زمان ملکه الیزابت دوم امتیازات و عناوین نظامی و سلطنتی از آنها به دلایل گرفته شده است. پیشبینی ها مبنی بر این که جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای 8 نوامبر امسال ممکن کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان را در کنگره ایالات متحده به دست خواهند آورد به حقیقت نپیوست. شمارش آرا نشان می‌دهد که دموکرات ها تا کنون 50 کرسی مجلس سنا را برنده شده اند، اما به نظر می رسد که جمهوری خواهان با پیروزی در مجلس نمایندگان نزدیک تر می شوند. با این حال رقابت بر سر برخی کرسی های مجلس نمایندگان تا حد تنگاتنگ است که نمی توان برنده آن را پیش بینی نمود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیروز دوشنبه 14 نوامبر سال جاری در حاشیه نشست جی 20 یا نشست سران 20 اقتصاد عمده جهان در شهر بالی اندونزیا با هم رو در رو ملاقات کردند. آقای بایدن پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری گفت در بحث رقابت شدید میان ایالات متحده و چین جانب آمریکا طرفدار منازعه نیست و افزود که مطلقاً باور دارم که به جنگ سرد جدید با چین نیاز نیست. حکومت چین گفته است که رئیس جمهور شی با بایدن گفته است که واشنگتن و بیجینگ علایق مشترک زیادی دارند. بر اساس گزارش ها شی با بایدن گفته است که بیجینگ در صدد با آزمون کشیدن ایالات متحده یا تغییر نظام موجود بین المللی نیست. رئیس جمهور بایدن بر حمایت دیرینه ایالات متحده از سیاست چین واحد تصریح کرد، اما از چین به خاطر اقدامات فزاینده زورگویانه و پرخاشگرانه علیه تایوان انتقاد نمود. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. ببرک اکبری، یک سینماگر سویدنی افغان تبار، بعد از هنرنمایی در بالیوود اکنون در هالیوود نیز راه یافته است. این سینماگر افغان در چندین فیلم هندی چون پرواز و پانیپت در کنار سنجیده ستاره معروف سینمای هند نقش بازی کرده است. جزئیات بیشتر را از همکار ما آریان می‌شنوید.
ببرک اکبری نخستین سینماگر سویدنی افغان تبار است که در بالیوود در کنار ستاره های سرشناس سینمای هند هنرنمایی کرده است. نخستین هنرنمایی ببرک در بالیوود برمیگردد به بازی در فیلم پرباز، فیلمی که روایتگر قصه های تلخ از بکارگیری طالبان از کودکان در حمله های انتحاری در افغانستان است. این سینماگر در این فیلم در نقش یک فرمانده ارشد طالبان که بر ضد دولت افغانستان می جنگد ظاهر شده است.
فیلم های بسیار کوچک، رولای کوچک برای ما آماد در هر بسیار فیلم ها، مگر ما هیچ نمیخواستم که فیلم های رولی کوچک کنم. همیشه کوششم بود که اگر کار فیلم یک بازی میکنم باید کاراکتری من خوب باشه که دیده شوه، به نظر بیایه.
ببرک اکبری در سه فیلم در کنار سنجیده ستاره معروف بالیوود نقش بازی کرده است. در فیلم های دیگری با جان ابراهام، آلیا بات و دیگر سینماگران مطرح هند نیز هم بازی بوده است. در فیلم تاریخی پانیپت هم این سینماگر سویدنی افغان تبار هنرنمایی کرده است، فیلمی که در آن چگونگی لشکرکشی احمد شاه ابدالی به هند به تصویر کشیده شده است.
من زیاد رولا که کردم رولایی که در پانیپت بود، ترباز بود، شیدت، همه یک فیلم هالیوود جور کرده. این بابوانا جور شده، کسیش به افغانستان مربوط است، بابوانا مربوط است. همه فیلم که اتک جور کردم با جان ابراهیم، او فیلم دیگر دفرن است، مختلف است. دامو رول ما یک دارم رول چی میگه برش ما نگتیو رول داریم، دور مثل توریست واری با پارلمان داخل میشیم و چیزا همینجور میکنیم که منیستر شکید نف میکنیم و چیزا.
ببرک اکبری 12 سال است که مشغول فعالیت در سینما است. این سینماگر افغان قرار است که در چند فیلم دیگر در بالیوود نیز نقش بازی کند. هنرنمایی در بالیوود راهساز نقش آفرینی ببرک اکبری در هالیوود هم شده است، چنان که به تازگی در یک فیلم هالیوود که روایتگر قصه واقعی یک نظامی آمریکایی در افغانستان است بازی کرده است.
مزاق کرد که با هالیوود کار کردیم، با اونا تجربه حاصل شد. کارش بسیار فرق دارم با هالیوود و بالیوود، بسیار فرق دارم. دایرکترش گای ریچی است، بسیار مشهور یک دایرکتر است که فیلم های بسیار خوب فیلم ها جور کرده که نمر اسکاری شده. از او یک فیلمش سنیچ، یک The Gentleman، بسیار فیلم های که نام کشیده بسیار مشهور شده. موست در فیلم بچه که است اکتر که جک جیلن هل بسیار یک مشهور است، بسیار
قرار است ببرک اکبری در یک فیلم مشترک بالیوود و سینمای سویدن که روایتگر قصه های زندگی مهاجران در این کشور است و نیز در یک فیلم دیگر سویدنی نقش بازی کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از زنان معترض در افغانستان نامه تحت عنوان 100 فریاد برای عدالت خواهی و شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند که بازتاب از وضعیت زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان است و خواستار رسیدگی فوری شورای امنیت ملل متحد به وضعیت زنان در افغانستان می باشد. تا کنون تصامیم شورای امنیت و حقوق بشر ملل متحد و نشست ها و کنفرانس ها در مورد افغانستان چه پیامدهایی داشته است؟ در این مورد من نسیم محمود عزیزی نظرات دکتر وحید وحید الله تحلیلگر ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقی و بین المللی را جویا شدم که پیشکش شما می گردم.
پیچیدگی وضعیت زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان همه جهان را به خود مشغول نگه داشته. تا به حال اقدامات ملل متحد و دایر شدن نشست ها و کنفرانس ها در زمینه چه پیامدی داشته و چقدر بر تغییر وضعیت در افغانستان مخصوصا وضعیت زنان اثرگذار بوده؟
با تاسف که من بسیار جواب کوتاه و منفی برای شما دارم. این نشست ها و این گردمایی ها و این توجه به اصطلاح به حقوق زنان و سایر مسائل مربوط به حقوق بشر و اوضاع اقتصادی سیاسی اجتماعی زمان میتونه که از خود یک فرایند داشته باشه و نتیجه داشته باشه که شورای امنیت ملل متحد به حیث ارگان عالی تصمیم گیرنده به شکل تفاهم و در این شکل تصانات وجود داشته باشه و همکاری وجود داشته باشه. شما میفهمید که بعد از مسئله مربوط به طالبان و اشغال طالبان که برزنا کابل و سایر ولایات سپاریده شد و طور از قبل تنظیم شده، همچنان مسئله مربوط به اوکراین برتان بگیم، سازمان ملل متحد فعلا در عالی‌ترین ارگانش که او ممثل قدرت و تصمیم گیری شورای امنیت باشه متاسفانه تفاهم وجود نداره، چنانچه حالت کسانی که قربانیان دی وضعیت هستند من جمله زنان و حقوق بشر به این رقم حالت در هم و بر هم باقی ماند و یک تفاهم واقعا پس از سر گرفته شود و یک موضوع بسیار ساده نیست.
از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن طبق گزارش ها بیش از 30 حکم و مکتوب صادر کردن که تمامشان در مورد محدودسازی حقوق آزادی های زنان خوانده شده. طالبان با وضع محدودیت شدید بر زنان چه هدفی را دنبال میکنن و تا چه حد اونا تانستن که به هدفشان نزدیک باشن؟
اما مردم افغانستان و هم جهانیان باید بفهمند که این طالبان یک رژیم مزدور، دست نشانده، متجاوز و در آخرین کلمه برتان بگویم دهشت افغان و تروریست از پیش مانده سازمان ملل متحد. ما از اونا نه انتظار داریم و اینا اجندایشان است و این اجندا از اینا نیست. این اجندا از اون کشوری که اینا را تربیت، تمویل، تجهیز و همین مقامات به گماشته که در راست از او پاکستان است و رژیم نظامی از اون کشور است که اینا را راهنمایی میکنه و پروگرام میتا من جمله مسئله مربوط به زنان، مسئله مربوط به سایر مسائل اقتصادی اجتماعی که افغانستان پارچه پارچه تک تک بی نظم و بی سرنوشت نگاه کنن و ایره به می خاطر می تجاوز شده گرفته.
سوال آخر است که اگر زنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی سهم داشته باشند چه مشکلی برای حکومت روی طالبان رونما خواهد شد؟
معلوم دار وقتی وقتی که زنا به قدرت برسه و زنا در تصاویم اشتراک کنن و حیث نیمی از نفوس جامعه، اونا بسیار زیاد نقش می داشته باشن در پیشرفت، در ترقی، در صلح، در عدالت و در انکشاف اقتصادی اجتماعی. منافع طالبایی که مطرح نیست، بازم منافع گماشتگان، کسانی که طالبان گماشته مطرح، که او بازم در رفتش متاسفانه در همشهگی ما کشوری به نام پاکستان قرار داره.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کمیته ناروی برای افغانستان با همکاری سه نهاد پژوهشی میزبان سیمینار به نام هفته افغانستان 2022 به خاطر بررسی وضعیت افغانستان در زیر حاکمیت طالبان است. در این سیمینار بیشتر از 20 پژوهشگر و فعال حقوق بشر شرکت کردند که از روز دوشنبه آغاز گردیده و در آن در مورد مسائل مختلف و شمول وضعیت حقوق زنان، بحران بشری، وضعیت محیط زیست، نقش کشورهای همسایه در تغییر قدرت در افغانستان و چگونگی تأثیرات مداخله جامعه بین المللی در افغانستان بر شبکه‌های دهشت‌افکنی جهانی بحث می شود. برای جزئیات بیشتر در مورد این نشست یک هفته‌ای در ناروی، حسینا شیرزاد پژوهشگر و خبرنگار مقیم ناروی و یک تن از اشتراک کنندگان این نشست را با خود داریم. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
شما یک تن از اشتراک کنندگان این سیمینار هستین. فکر میکنین چرا برای ناروی موضوع افغانستان مهم است که تحت نام هفته افغانستان سالانه بحث را برگزار میکنن؟
برای ناروی افغانستان از سالیان متمادی مهم بوده و این سیمینار هم از سال 2014 تا حال هر دو سال یک بار برگزار شده و برای افغانستان کمیته و سه نهاد دیگه که کریستین میکلسن انستیتوت و نانسنسی فور پیس و پیوس افغانستان از سالهای متصد مهم بوده. ناروی در افغانستان برای وضعیت بشری و همچنین دیولپمنت شهر هم شارکت داشته و فعلا برای صلح همچنان ناروی مشهور است و به همین دلیل افغانستان مشهور است.
امسال به نظر میرسه که موضوع حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در صدر اجندای این بحث باشه. چقدر ناروی یا نهادهای مستقر در ناروی مثل کمیته ناروی برای افغانستان میتونن برای حقوق زنان افغانستان دادخواهی بکنن؟
اصل مقصد همه کمیته ها و همه خارجی هایی که در افغانستان میخواهند کار کنن ایست که خود افغان ها از داخل بتوانند خودشان برای خود و برای حل از این مسئله رای حل پیشنهاد کنند. آنچه اینا فوکس دارن ایسته که بتوانند صداها را به جاهای درست برسانند. به این خاطر به یک نوع پلتفرم میتن به افغانا. اینا قرار نیست برای مشکلات خودشان رای حل پیشنهاد کنند، ولی قرار است صداها را رساتر به مردم برسانند.
خب طبعا در این یک هفته در پنج موضوعی که انتخاب شده موضوعات مهم و حساس و یا اساسی برای افغانستان است بحث میشه. آیا نتیجه این بحث ها با حکومت های کشورهای غربی شریک میشه تا راهکار و راه حلی را برای بهبود وضعیت افغانستان پیدا بکنن؟
نتیجه بحث ها اولا با خود حکومت ناروی شریک خواهد شد. یکی از سخنرانان در این بحث ها خود وزیر خارجه ناروی است و بعدا به شکل مشترک این دستاوردها و بحث ها با کشورهای دیگه همکار و با اینستیتوت های همکار شریک خواهد شد، چون اینا میخواهند رای حل ها و رای حل بالقوه و درک منابع را در افغانستان مورد بحث قرار بدن و بفهمند که چگونه میتونن از این پس در افغانستان مشارکت داشته.
اسلو پایتخت ناروی در اوایل سال جاری میلادی میزبان نشستی به اشتراک نمایندگان طالبان بود، نشستی که موجی از انتقادهای تند را علیه حکومت ناروی دامن زد. چرا از حکومت ناروی به خاطر این نشست انتقاد شد و آیا حکومت ناروی طرحی برای میزبانی نشست مشابه دارد؟
یکی از منتقدین اونوشست من خودم بودم و نروژ به خاطر ای که اولا که طالبا را دعوت کرده بود در نروژ 8 میلیون کرون مصرف شده بود در حالی که دفتر در قطر برای چنین مذاکرات وجود داشت. دوما وقت نشست تمام شد و هیچ تغییر در پالیسی طالبا صورت نگرفت، همگی به این باور شدند که این نشست واقعا اشتباه بود و حتی در جلساتی که من هفته‌های قبلی داشتم دیپلمات‌ها و سیاستمدارای نروژ به شکل واضحی گفتن نشست اشتباه بود. من فکر می‌کنم تا پالیسی تغییر نکنه و از طرف حکومت طالبا یک قدم پیشتر گذاشته نشد، چون این نشست نشاید برگزار شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به روز دوشنبه با همتای چینی خود شی جین پنگ در اندونزیا دیدار کرد. دیدار میان دو رهبر در حال صورت گرفت که میزان تشنج ناشی از رقابت هر دو کشور برای گسترش نفوذ در جهان در سطح بلندی قرار دارد. پس از به قدرت رسیدن جو بایدن به قصر سفید، این نخستین دیدار رو در روی او با رئیس جمهور چین بود. گزارشی را در این مورد از همکارم سید عزیز الرحمن می شنوید.
فضای نشست چگونه بود و بر کدام موارد بحث صورت گرفت؟
اگرچه فضای نشست در ابتدا و تا زمانی که رسانه ها اجازه زیر داشتن که در اتاق مجلس بار دو رهبر باشند، فضا صمیمی به نظر می رسید، ولی ظاهراً به نظر می رسد که در جریان این دیدار 3 ساعته هر دو رهبر روی موضوعات متعدد گپ زدند، لیکن بیشتر روی موضوع تایوان پیچیده و ظاهراً به نظر می رسد که هر دو طرف اختلاف نظر شدید در این مورد داشته اند. ولی در آغاز این نشست رئیس جمهور بایدن بر این تأکید داشت که باید کانال تماس یا ارتباط میان ایالات متحده و چین حفظ شود و این کانال باید که تقویت بیابد. همچنان رئیس جمهور در آغاز از این نشست گفت که چین و ایالات متحده هر دو باید با موضوعات پرجنجال و جنجال برانگیز جهان یک جا رسیدگی کنند و مسئولیت خود را مشترکاً ادا کنند، طوری که هویداست هر دو کشور روی موضوعات متعدد دو جانبه و جهانی و طور مثال موضوع تایوان و می ترتیب موضوع اوکراین یا جنگ روسیه در اوکراین اختلاف نظر دارند، چون که بیجینگ تا امروز جنگ روسیه را تقبیه نکرده و برعکس روابط عادی با مسکو داره. ولی هر دو طرف در این مورد نظر مشابه داشتند که بخاطر حل اختلافات باید یک جا عمل کنند و کار کنند.
طوری که می دانید من متعهدم که نه تنها کانال ارتباطات میان من و شما بلکه میان حکومت‌های ما را نیز باز نگه دارم، زیرا میان هر دو کشور موضوعات زیادی وجود دارد که ما فرصت برای رسیدگی آن را داریم. به عنوان رهبران دو کشور ما مسئولیت مشترک داریم تا نشان دهیم که چین و ایالات متحده می توانند اختلافات خود را مدیریت کنند، مانع رقابت شوند که منجر به تحول به یک منازعه می شود و برای رسیدگی به موضوعات جهانی که مستلزم همکاری مشترک ما می باشد بر دریافت راه های حل کار کنیم. فکر می کنم این برای کشورهای ما و برای جامعه جهانی حیاتی می باشد.
در حال حاضر رابط میان چین و ایالات متحده در وضعیتی است که بسیار زیاد مورد توجه همه ما قرار دارد، زیرا این وضعیت نماینگر منافع اساسی کشورها و مردم ما نیست و آنچنان نیست که جامعه جهانی از ما انتظار آن را دارد. ما ضرورت داریم که به عنوان رهبران دو کشور بزرگ مسیر درست را برای رابط میان چین و ایالات متحده ترسیم کنیم و مسیر درست را برای رابط دو جانبه در آینده و تقویت آن دریابیم.
آقای عزیز، اظهارات دو رئیس جمهور شنیدیم. حالا با در نظر داشت این موضوعاتی که این دو رهبر مطرح کردند، توقعات از این دیدار چی است؟ تا چه حد در کاهش اختلافات میان هر دو کشور کمک خواهد کرد؟
چند ساعت قبل از اینکه این دو رهبر با هم دیدار کنند، مقامات بلند رتبه هر دو کشور با تعداد از رسانه‌ها یک صحبت داشتند و هر دو طرف بر موقف‌های قبلی خود تاکید داشتند. از جانب ایالات متحده مقامی که با رسانه‌ها صحبت کرد، با باور بود که در نشست امروز بیشتر تلاش خواهد صورت گرفت که راه‌های پیدا شود تا امی کانال تماس و ارتباط بین واشنگتن و بیجینگ حفظ شود.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.